ساعت 2 بعد از ظهر در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. بنیامین صدر هستم در این ساعت 14 و در میانه های روز جمعه 3 اسفند 1403 برابر با 21 فوریه 2025 میلادی. امیدوارم که روز تعطیل و جمعه خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید. اما اینجا و در نیم ساعت پیش رو چه خبرها و گزارش هایی خواهیم داشت؟ ابتدا نگاهی میکنیم به مخالفت و اختلاف ایالات متحده با پیشنویس قطعنامه گروه 7 درباره جنگ اوکراین. آیا جمهوری اسلامی و آمریکا برای گفتگو نیاز به میانجیگری دارند؟ گفتگویی خواهیم داشت در این باره با یک تحلیلگر مسائل بین الملل. و به مخالفت چندین سازمان و نهاد حقوق بشری با انتصاب ناصر سراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. با من و همکارانم همراه باشید در این ساعت 14 رادیو فردا و تا نیم ساعت آینده. اما در اینجا به رسم همیشه خبرها رو میشنوید، این بار با جمشید زند.
با سلام. چین در نشست گروه 20 در آفریقای جنوبی از تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستیابی به توافق با روسیه جهت پایان دادن به جنگ در اوکراین حمایت کرد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست وزرای خارجه گروه 20 در جوهانسبورگ همچنین گفت پکن مایل است نقشی سازنده در حل و فصل سیاسی این بحران ایفا کند. وزیر خارجه چین در سخنرانی خود اشاره‌ای به عدم حضور اوکراین در این مذاکرات نکرد. کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی 60% را غیرحرفه‌ای و کاملا سیاسی خوانده است. آقای گروسی روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود در توکیو ژاپن گفت ایران اورانیوم را تا 60% که تقریبا درجه تسلیحاتی است غنی می کند. آقای غریب‌آبادی در واکنش به این اظهارات گفته است سطح و میزان غنی‌سازی هیچ محدودیتی در برابر MPT یا پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارد و تنها تعهد کشورهایی که سلاح‌های اتمی ندارند عدم انحراف به سمت تولید سلاح است. ایران میگوید در صدد تولید سلاح‌های اتمی نیست و کشورهای غربی خواستار همکاری کامل و شفاف تهران با آژانس برای راستی آزمایی این ادعای تهران هستند. 20 سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مشترکی انتصاب ناصر سراج به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی را محکوم کردند. دو هفته پیش رئیس قوه قضایی ناصر سراج را به سمت معاون امور بین‌الملل این نهاد و همزمان دبیر ستاد حقوق بشر منصوب کرد. در این بیانیه مشترک با اشاره به 4 دهه سابقه ناصر سراج در قوه قضایی گفته شده وی سهم برجسته‌ای در سرکوب مخالفان و نقض جدی حقوق بنیادین شهروندان در سیستم قضایی کشور دارد. امضا کنندگان بیانیه تأکید کردند که ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی هرگز به تعهدات بین‌المللی ایران پایبند نبوده و تحت مدیریت ناصر سراج به پنهانسازی و توجیه نقض‌های حقوق بشر از طرف حکومت ادامه خواهد داد. کمپین حقوق بشر ایران، سازمان حقوق بشر ایران و انجمن قلم آمریکا از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. بیش از 300 سینماگر بین‌المللی سرشناس اتهامات قضایی علیه سازندگان فیلم کیک محبوب من را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این روند شدند. در بیانیه کارزار اینترنتی این گروه از سینماگران با اشاره به ماه‌ها بازجویی و ممنوعیت خروج از کشور برای مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها گفته شده هر هنرمند و فیلمسازی باید بتواند آزادانه کار کند و اثرش را ارائه دهد. قوه قضایی جمهوری اسلامی فیلم کیک محبوب من را مبتذل و مخالف با اخلاق عمومی توصیف کرده و سازندگان آن را به تبلیغ علیه نظام و نمایش غیرقانونی و بدون مجوز برای توزیع متهم کرده است. قرار است دستاندرکاران این فیلم روز 11 اسفند در دادگاه انقلاب حاضر شوند.
سپاسگزارم از جمشید زند. خبرها رو شنیدید و ادامه این برنامه.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. ساعت دقیقاً 14:05 جمعه در ایران هست. اما همونطوری که در خبرها شنیدید و در ابتدای ساعت 14 امروز، در آستانه سومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، چند رسانه غربی گزارش کردند که آمریکا با پیشنویس بیانیه‌ای که کانادا به نمایندگی از گروه 7 تهیه کرده مخالفت کرده و تمام اشاراتی که ممکنه به نفع اوکراین تعبیر بشه رو از این پیشنویس حذف کرده. اردشیر طیبی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
چندین رسانه غربی گزارش دادند که آمریکا با استفاده از واژه متجاوز درباره روسیه در پیشنویس بیانیه گروه 7 مخالفت کرده است. به گزارش نیویورک تایمز، در پیشنویسی که از طرف کانادا به اعضای گروه 7 ارائه شده بود، از روسیه به عنوان کشور متجاوز یاد شده است، اما نماینده آمریکا با تغییر متن این پیشنویس، موضع حمایت از اوکراین را حذف کرده است. این بیانیه قرار است هفته آینده در سومین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین صادر شود. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد از کشوری عضو گروه 7 که نام او را فاش نکرده، نوشته است که طرف آمریکایی تمام اشاراتی که میتوانست به نفع اوکراین تعبیر شود را از بیانیه حذف کرده است. این منبع همچنین به نیویورک تایمز گفته است که آمریکا علاوه بر این خواستار حذف بخشایی شده است که حمله روسیه به اوکراین را به عنوان نقض حاکمیت توصیف می‌کند. مخالفت آمریکا با متجاوز خواندن روسیه پیش از این نیز توسط نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گزارش شده بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی همچنین گزارش دادند که واشنگتن از حمایت از قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل نیز که بر تمامیت ارضی اوکراین و خروج ارتش روسیه از خاک آن کشور تأکید می‌کند، خودداری کرده است. رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل به این قطعنامه پیشنهادی روز دوشنبه 6 اسفند انجام خواهد شد. همزمان با سومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه، دونالد ترامپ مذاکرات مستقیم با روسیه برای پایان دادن به این جنگ 3 ساله را بدون شرکت اوکراین و کشورهای اروپایی آغاز کرده است. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 قرار است از 12 تا 14 مارس با یکدیگر در کانادا دیدار کنند. همچنین دیدار رهبران کشورهای عضو گروه 7 نیز برای اواسط ماه ژوئن در کانادا برنامه ریزی شده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره اختلاف نظر ایالات متحده درباره پیشنویس بیانیه‌ای که کانادا به نمایندگی از گروه 7 تهیه کرده و در واقع اختلاف بر سر این موضوع مخالفت آمریکا. اما همونطوری که در ابتدای برنامه گفتم، موضوع میانجیگری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ و رویکرد جدید این کشور به مسائل خاورمیانه همچنان در فضای سیاسی ایران و آمریکا خبرساز هست و خیلی ها دربارش اظهار نظر میکنن. چند دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از جمله نصرت الله تاجیک در این باره صحبت کردند و گفتند که مثلا عربستان ظرفیت میانجیگری بین ایران و آمریکا رو نداره، یا ترامپ ترجیح میده که قطر میانجی باشه. و اساسا این گونه که از برآیند صحبت‌های چند دیپلمات جمهوری اسلامی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی برمیاد، رویکرد جدید دولت دونالد ترامپ بی‌واسطه سخن گفتن با جمهوری اسلامیه. برای همین به سراغ دامون گوردیز میریم از طریق تلفن. دامون گوردیز تحلیلگر مسائل بین الملل ساکل هلند هست. آقای گوردیز درود میفرستم به شما. برای اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم که آیا اساساً دیگه دوره میانجیگری به سر رسیده بین ایران یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده یا نه، همچنان باید کشورهایی در منطقه وجود داشته باشن مثل عمان یا قطر یا عربستان که این نقش رو بازی بکنن؟
درود بر شما آقای صدر و شنوندگان عزیز. ببینید، بذارید من از نتیجه صحبت کنم و بعد برمیگردم به پرسش شما. به گمان من نه دونالد ترامپ دنبال مذاکراتی از نوع مذاکرات برجام در 2014-2015 هست که یک سال و نیم پنهانی در عمان این اتفاق بیفته و بعد به صورت علنی در کشورهای اروپایی و بعد به یه توافق برسه، و نه خامنه‌ای به دنبال اون هست با دلایل البته متفاوت. هر دو البته به دنبال این هستند که به یک توافق محرمانه‌ای برای حداقل کم کردن نزاع و تنش در منطقه باشند. خامنه‌ای به این علت که حکومتش بسیار متزلزله، در ضعیف‌ترین نقطه قرار گرفته، چه از نظر نظامی و چه از نظر مشروعیت داخلی، و چه از نظر راهبرد منطقه‌ای خودش که با مشکل مواجه شده. و دونالد ترامپ هم به دنبال برنامه دیگه‌ای برای آینده خاورمیانه هست، همونجور که در گزارش همکار شما در مورد اروپا هم ما شنیدیم که چه لرزه‌هایی رو به جان اروپا انداخته، چون دنیا در حال تغییره. ترامپ در منطقه به دنبال این هست که بتونه توافق ابراهیم رو ادامه بده با کمک عربستان، حتی ترکیه و مشخصا اسرائیل، و از این جهت برنامه هسته جمهوری اسلامی یک تهدید برای پیشبرد اون و مهار چین در منطقه. از این جهت هر دو به دنبال نوعی از توافق محرمانه ولی کوتاه مدت هستند، ولی تحقق اون به چه شکلی انجام خواهد شد، آیا از طریق این فرستاده های امیر قطر برای دیدار به خامنه ای، دادن انواع اقسام امکانات به عربستان برای اینکه نشست‌های مختلفی انجام بشه یا نه، به نظر من حاشیه قضیه هست. نه در نهایت امر عربستان میتونه میانجیگری درستی انجام بده، چون منافع مشترکی با جمهوری اسلامی و نهاد ولایت نداره، و نه قطری که عملاً نتونست به اندازه کافی خواسته های امریکا رو در خصوص منطقه برآورده بکنه. همچنین خواسته های خود جمهوری اسلامی رو دیدیم که چطور خامنه ای نسبت به اون واکنششون داد. در نهایت امر به گمان من بازیگران کوچکی خواهند بود در دنیایی که در اون بازیگران بزرگ مثل امریکا، چین و روسیه و در حال حاضر هم با تهدیداتی که نسبت به اروپا قرار هست انجام بشه، برای رسیدن به توافقات کوتاه مدتی که هدف اصلی و در عمل رویکرد اصلی دونالد ترامپ هستش.
آقای گلریز، خب اشاره کردید به روسیه، چون این روزها خیلی نام روسیه رو میشنویم. آیا احتمال داره که روسیه و ولادیمیر پوتین با آمریکا و دونالد ترامپ به یک توافقی بر سر جمهوری اسلامی برسن؟
قطعاً این امکان بسیار بزرگه. ببینید، بعد از جنگ جهانی دوم شاید این نخستین باره که به این شکل قدرت‌های بزرگ بدون در نظر گرفتن اون معماری بعد از جنگ جهانی دوم که ساخت و پرداخته امریکا هست در دنیا، همون چیزی که خامنه‌ای بهش استکبار جهانی و غیره مطرح می‌کنه، قدرت‌های بزرگ مشخصاً دونالد ترامپ بعد از سر کار آمدن به دنبال این هست که توافقاتی رو بکنه با روسیه، با چین، بدون در نظر گرفتن قدرت‌های کوچک و بدون در نظر گرفتن روابط بین‌الملل. ببینید، ما در وارد عصر جدیدی شدیم که در اون روابط بین‌الملل دیگه توسط قوانین و نهادهای چند جانبه تعیین نخواهد شد. در عوض این روابط توسط مردان قدرتمند، اون چیزی که در جنگ جهانی دوم در نشست یالتا به عنوان بیگ 3 مطرح می‌شد، روسیه، استالین، چرچیل و روزولت، و الان هم همین رو میبینیم. یعنی در عمل ما امروز شاید در آغاز کنفرانس یالتا در سال 1945 باشیم که در اون دیدیم چطور رهبران قدرتمند به نمایندگی از کشورهای بزرگ دنیا رو تقسیم میکردن، اروپا رو تقسیم میکردن. با چنین فضای مواجه هستیم و خیلی راحت ممکنه جمهوری اسلامی هم تعویض بشه با اوکراین.
خیلی ممنون از دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم هلند. اما کشورهای عربی در حال تهیه طرحی برای بازسازی نوار غزه بدون نیاز به کوچ دادن ساکنان این باریکه هستند. طرحی که در مقابل پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که شامل انتقال ساکنان غزه به کشورهای دیگه است ارائه شده و ارائه خواهد شد. به همین منظور عربستان سعودی امروز شاهد نشستی غیررسمی بین سران برخی کشورهای عربی. ایلیا جزائری گزارش میده.
دیدار سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر و اردن امروز در عربستان سعودی. شورای همکاری خلیج فارس را کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر تشکیل می‌دهند. نشست امروز عربستان سعودی غیررسمی است که در چارچوب تلاش‌های عربی به منظور ارائه طرحی برای بازسازی نوار غزه در مقابل طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار می‌شود. هفته گذشته ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در جریان دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در این باره گفت:
همانطور که قبلا گفتم، به نظرم آقای رئیس جمهور در انتظار آمدن مصری هاست تا طرحشان را ارائه دهند. همچنین ما به عربستان سعودی خواهیم رفت تا بر سر چگونگی همکاری با آقای رئیس جمهور و ایالات متحده بحث کنیم. برای همین معتقدم باید منتظر باشیم تا مصری ها بیایند و طرح خود را ارائه دهند و نباید عجله کرد.
ریاض تلاش کرد با تأکید بر اینکه نشست امروز دیداری برادرانه و غیر رسمی میان سران 8 کشور است، از سطح توقعها در خصوص نتایج آن بکاهد، چرا که بنابر اعلام رسمی تصمیم های نشست امروز بخشی از دستور کار نشست فوق العاده سران اتحادیه عرب خواهد بود که قرار است 19 اسفند در قاهره پایتخت مصر برگزار شود. دونالد ترامپ طرحی جنجالی برای بازسازی غزه ارائه داده که شامل کوش دادن ساکنان آن به کشورهای دیگر از جمله مصر و اردن است. آقای ترامپ در دیدار هفته گذشته اش با پادشاه اردن بر این طرح تاکید کرد. And I believe we'll have
a parcel of land in... آنجا جایی نیست که بخواهم آنجا زندگی کنند. در نهایت جایی را به عنوان یک گروه انتخاب خواهیم کرد. به نظرم ما قطعه زمین در اردن و قطعه زمین در مصر به دست خواهیم آورد. شاید جای دیگری را هم خواهیم داشت. معتقدم وقتی گفتگوهایمان به پایان برسد، جایی خواهیم داشت که در آن با خوشبختی زندگی خواهند کرد.
مسئله آینده نوار غزه پس از جنگ و تلاش‌ها برای اینکه این باری که دیگر تهدیدی برای منطقه از جمله برای اسرائیل نباشد، از مسائل اصلی مورد بحث در محافل سیاسی منطقه و جهان. جنگ غزه که حدود 15 ماه طول کشید، از روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شرکای اسرائیلی زد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه عرب از زبان دبیر کلش احمد ابوالقیت با طرح رئیس جمهور آمریکا اعلام مخالفت کرد.
امروز تمرکز بر غزه است. فردا سراغ کرانه باختری می روند. هدفشان خالی کردن فلسطین تاریخی از ساکنان تاریخی آن است. مسئله ای که امکان ندارد پذیرفته شود. جهان عرب 100 سال در برابر این ایده مقاومت کردند.
از جمله مخالفان طرح آقای ترامپ عربستان سعودی است که وزارت خارجه‌اش در بیانیه رسمی مسئله برپایی کشور فلسطینی بنابر مصوبات سازمان ملل را غیر قابل مذاکره دانست. کشورهای عربی سال 2002 میلادی پیشنهادی با عنوان طرح دو کشوری را دادند که سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. این طرح خواستار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به پایتختی اورشلیم شرقی شده است. مصر که یکی از میانجیان میان اسرائیل و حماس است، هم با طرح آقای ترامپ اعلام مخالفت کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیروز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسپانیا در مادرید گفت: لقد اتفقنا في هذا الصدد على
دور السعي والدفع. بر ضرورت پیشبرد تلاش‌ها برای احیای روند صلح با هدف برپایی کشور فلسطینی بر پایه مصوبات سازمان ملل به توافق رسیدیم. همچنین بر ضرورت پشتیبانی جامعه جهانی از طرح بازسازی نوار غزه بدون کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان تأکید کردیم. تکرار می‌کنم، بدون کوچاندن فلسطینی‌ها از سرزمینشان که به آن پایبند هستند.
حال مصر در حال تهیه طرحی برای بازسازی غزه بدون کوش دادن ساکنان آن است. طرحی که به گفته محمد حجازی عضو شورای امور خارجه مصر سه مرحله ای است. مرحله نخست اسکان موقت مردم غزه در اقامتگاه‌های سیار و آواربرداری از این باریکه به مدت 6 ماه. مرحله دوم برگزاری کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه به منظور جمع‌آوری کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی این باریکه و آغاز روند ساخت و ساز. و مرحله سوم آغاز روند سیاسی برای اجرای طرح دو کشوری. سازمان ملل متحد هزینه بازسازی غزه را 53 میلیارد دلار برآورد کرده که 20 میلیارد آن نیاز 3 سال اول است. مسئله تأمین بودجه برای طرحی با این حجم و زمان لازم برای اجرای آن از چالش‌های پیش روست. چالش بزرگتر اما اداره نوار غزه پس از جنگ است. منطقه ای که از سال 2007 میلادی حماس بر آن حکومت می کند، گروهی که تاکنون حاضر نشده از کنترل این باریکه کوتاه بیاید.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان. گزارشی که شنیدید مربوط بود به نشست امروز در عربستان سعودی پیرامون بازسازی نوار غزه و وضعیت ساکنان این منطقه. اما شامگاه دیشب پنج شنبه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پیش از سفر رسمی چند روز پیش از سفر رسمیش به آمریکا در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه خودش رو درباره جنگ اوکراین و چگونگی پایان دادن به اون تشریح کرد. او همچنین با اشاره به همکاری تهران و مسکو در زمینه جنگ اوکراین هشدار داد که شیوه پایان دادن به این جنگ به گونه‌ای نباید صورت بگیره که جمهوری اسلامی رو در تهدیدهاش علیه جهان غرب جسورتر کنه. مصطفی خلجی نگاهی کرده به این موضوع.
روسیه تهدیدها و تجاوزاتش نسبت به غرب را افزایش داده و تعهداتش برای پایان دادن به چنین رویکردی چندان قابل اعتماد نیست. این حرف اصلی امانوئل مکرون در سخنانش در شامگاه پنجشنبه در کاخ الیزه بود که بیش از یک ساعت به طول انجامید. مخاطب اصلی مکرون در این لایو که از شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی ایکس پخش شد، در درجه اول افکار عمومی در فرانسه و در مرحله بعدی رهبران و سیاستمداران غربی به ویژه آمریکایی بود. مکرون در ابتدای سخنان خود تلاش کرد غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل اعتماد بودن روسیه را در سالهای اخیر تشریح کند. او گفت:
Je vais vous donner deux choses très simples qui ont été impensables il y a même 3-4 ans.
من دو مثال خیلی ساده می آورم که حتی 3-4 سال گذشته غیر قابل تصور بود. روسیه در ماهای اخیر تصمیم گرفته که در جبهه‌های نبرد خود در اوکراین چندین هزار سرباز کره شمالی را وارد کند. چون این چیزی برای ما غیر قابل تصور بود، اما اکنون رخ داده. بنابراین از این جهت روسیه جنگ اوکراین را به یک جنگ جهانی تبدیل کرد. دومین مورد این است که روسیه همکاری خود را با ایران افزایش داده. ایران به روسیه پهپادها و تجهیزات جنگی را برای بکارگیری در نبردهای اوکراین داده و در مقابل روسیه به ایران در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش کمک می‌کند و چون این همکاری برای امنیت ما و امنیت خیلی از دوستان ما بسیار نگران کننده است. اما در ماه‌های اخیر چه اتفاقی افتاده؟ اولین متحد ما و قوی‌ترین عضو ناتو تصمیم گرفته که به این جنگ در 24 ساعت پایان دهد. اما نگرانی این است که اگر پایان یافتن چون این جنگی در عرض 24 ساعت به رها کردن اوکراین ختم شود، برای ما فاجعه است. چرا؟ چون به این معنی است که حقوق بین‌الملل در قاره ما رعایت نشده، به معنی شکست استراتژیک در برابر روسیه است، هم برای اروپایی‌ها و هم برای آمریکایی‌ها، و به این معنی است که روسیه می‌تواند جلوتر بیاید و غیر قابل توقف خواهد شد.
Et puis pourrait aller encore plus loin et serait inarrêtable.
مکرون در اظهارات شامگاه پنجشنبه که کمی پیش از گفتگوی تلفنیش با ولودیمیر زلنسکی صورت گرفت، همچنین گفت که هدف دستیابی به صلح پایدار در اوکراین بدون اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها دور میز مذاکره اتفاق نمی‌افتد. رئیس جمهور فرانسه گفت که قصد دارد در سفر به واشنگتن به همتای آمریکایی‌اش بگوید که غرب نباید در مقابل ولادیمیر پوتین از خود ضعف نشان دهد، وگرنه مذاکرات با جمهوری اسلامی در زمینه هسته‌ای و همچنین مذاکرات با چین در زمینه مسائلی چون تایوان دشوارتر خواهد شد. اما در بخشی که بیشتر مکرون افکار عمومی در فرانسه را مخاطب قرار داد، تلاش کرد توضیح دهد که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی باید در زمینه امنیت و ارتش و حتی امنیت سایبری و همچنین مقابله با جنگ ترکیبی روسیه علیه غرب بیشتر هزینه کنند. او در این زمینه از یک عصر جدید که به تازگی آغاز شده خبر داد. روزنامه لوموند روز جمعه درباره این اظهارات مکرون نوشت: قوه مجریه می‌خواهد جامعه فرانسه را برای آغاز یک جنگ که از سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده آماده کند.
دیدگاه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رو شنیدید درباره پایان جنگ اوکراین و همینطور همکاری های جمهوری اسلامی و روسیه در گزارش مصطفی خلجی. اما در ابتدای برنامه همونطوری که شنیدید اعلام کردم که 20 سازمان حقوق بشری و نهاد حقوق بشری در یک بیانیه درباره انتصاب ناصر سراج که از ناقضان حقوق بشر در ایران به عنوان دبیر تازه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی اعتراض کردند. برای پرداختن به این اعتراض و این موضوع گفتگوی خواهیم داشت با حسن نایپاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای نایپاشم درود میفرستم به شما. ابتدا برامون بگین که این آقای ناصر سراج که هست و چرا حقوق بشری ها به این موضوع معترضند.
با سلام و درود به شما و شنوندگان محترم برنامه شما، بعد از چند ماه که کاظم غریب‌آبادی هم در مقام معاون حقوقی و بین المللی رئیس جمهور بود، در مقام وزیر خارجه بود و به هر حال مقام داشت در قوه مجریه و همچنین در واقع معاون امور بین المللی رئیس قضاییه بود، اونها مجبور شدن منتصب بکنن برای این در واقع این پست معاون امور بین المللی رئیس قوه قضاییه که رئیس شهر قوه قضاییه محسوب میشه و و از هم جداست در مجامع بین المللی. بله، عملا دیده میشه که این دو قوه کاملا یکی هستن و قهد و رجال جمهوری اسلامی سعی کردن که شخص دیگری رو در واقع منتصب کنن. آقای ناصر سراج پرونده خب هم در دوره خیلی پرتلاطم سال 1388 هم در روند اینکه چه کسانی کاندید باشند و چه کسانی کاندید نشوند و چه بسا دستگیر بشوند در مقام در واقع معاونت دادستان کل کشور و همچنین در ارتباط با رئیس کمیته تحقیق در مورد انتخابات بعد از اون در دوره که دوره نجف آبادی و اژه‌ای رئیس کنونی قوه قضاییه دادستان کل کشور بودن، پرونده بسیار بدی رو داره، بسیار بدنام هست در این رابطه و خب در واقع میشه گفت به عنوان یک قاتل به حساب میاد در ارتباط با پرونده مربوط به یک اختلاس 3 میلیارد دلاری که در روند اون محافرید امیر خسروی رو اعدام کردن و خب به هر حال مسلمه که این هر کاری که این فرد و دیگران کرده باشن در اون روند جزء در واقع جدی‌ترین جنایات به حساب نمیاد و کسی که در واقع چنین محکومیتی رو صادر کرده باشه عملا قاتل به حساب میاد. بنابراین با توجه به از جمله این دو موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر، آقای
پاشم ببخشید، نقش ایشون چه بود در پرونده محافرید امیر خسروی؟
قاضی این پرونده بود، یعنی حکم اعدام صادر کرد که در مورد محافرید امیر خسروی اعدام اجرا شد. بنابراین خب اعدام بدون اطلاع وکیل و خانواده او اجرا شد. به هر حال این موضوع متهم هست به جنایت و در رابطه با جنایت کسی که متهم به جنایت هست نمیتونه در واقع از حقوق بشر دفاع بکنه. البته خب تعریف داره ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از وقتی که ایجاد شده و ریاست اون رو ابتدا محمد جواد لاریجانی و بعد کاظم غریب‌آبادی داشتن، وظیفه‌شون صیانت از حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیست، بلکه اینه که چگونه پاسخ بدن به اعتراضات نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران در واقع مطرح میکنن. بنابراین همچین وظیفه ای برای خودش قائل نباشه، ولی که از اونجا که در خارج کشور حداقل ستاد بدنام، بسیار بدنام حقوق بشر قوه قضاییه رو سعی میکنن با نام خوش یا با نام زیباتر اصطلاح شورای عالی حقوق بشر بنامن و سعی میکنن که اون رو در واقع به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر جا بزنن در بین المللی. بنابراین این موضوع اهمیت داره که کاملا در سطح بین المللی افشا بشوند که این افراد همشون از چه نوع هستن و کل جمهوری اسلامی و به خصوص قوه قضاییه اون در ارتباط تا چه حد در این در نقض حقوق بشر شریک هستن.
آقای نایب هاشمی، یک سوال داشتم، لطفا کوتاه پاسخ بدید. آیا در چنین مواقعی که جمهوری اسلامی افرادی رو در واقع معرفی میکنه به عنوان چهره های حقوق بشری، فعالین خارج از کشور سازوکاری وجود داره، راهکاری وجود داره که این موضوع رو به گوش حالا نهادهای عالی برسونن در سطح جهانی؟
بله 100%. خب به هر حال میدونه که مثلا فرض کن ما در ماه آینده جلسه شورای حقوق بشر رو داریم در ژنو و در اون سازمان غیر دولتی هم همچون کشورها به عنوان ناظر حضور دارن و میتونن در واقع فرصتهایی که دارن برای طرح مسائلی که هستش استفاده بکنن و خب طبیعیه که این موضوع از موضوعاتی که میتونه مورد نظر سازمان غیر دولتی مستقلی که در شورای حقوق بشر حضور پیدا میکنن قرار بگیره. و خب این سازمان ما و 19 سازمان دیگه که از اون یاد بردید خب سازمان خیلی خوشنامی هستن و خب نمایندگان اونها حضور دارن هم در شورای حقوق بشر هم در مجمع عمومی سازمان ملل به هر حال در همه جا حضور دارن و این رو کاملا افشاگری میکنن و روشن میکنن که امثال آقای غریب آبادی و آقای ناصر سراج چگونه میاندیشن.
سپاسگزارم از حسن نایپاشم، کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش. اما در اینجا و تا ثانیه‌های دیگه به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. من بنیامین صد از شما سپاسگزارم که همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی با خبرها و گزارش‌های تازه‌تر باز خواهیم گشت.